بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان روادی عمل جلسه 293 مورخ 22/10/97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث عمل خاص رسیده بودیم، یکی دو تا حکم گفتیم، رسیدیم به این بحث که اساساً چی باعث میشه یک عمل برای خودش بسیار ارزشمند میشه و احسن و عملا میشه، مورد قبول حق قرار میگیره، به سمت خدا صعود میکنه و خدا میپذیره. حالا این تعابیری که آمده در روایات و آیات، چی میشه که یک عمل به قدری قیمت پیدا میکنه که اصلا با این اموری که ما میشناسیم قابل قیاس نیست؟ چی باعث میشه؟ گاهی عمل اندکی انجام میده ولی خیلی به اصطلاح پیش خدا ارزش داره. یکی این همه عمل انجام میده اصلا ارزشی نداره پیش خدا، چی باعث میشه؟ و به ظاهر شاید یکسان هم باشه این دوتا عملی که گاهی ما میبینیم دو نفر انجام میدن یا یک نفر حتی انجام میده، ظاهر عمل یکسانه ولی یکی رو خیلی خوش میخرند یکی چندان ارزش نداره، چی باعث میشه؟ گفتیم به روح عمل. فرض کردیم روح عمل به این اموره، یا به معرفت که در جلسات قبل توضیح دادیم، یا به صدق و صفای در عمل، خوشدلی و خوشدلی در دل عمل که این هم گفتیم و پایان بود، یا به اخلاص در عمل، اخلاص برای خدا که داشتیم این رو مطرح میکردیم و ترک کردیم و گفتیم. یعنی در واقع اخلاص عمل، اخلاص برای خدا باعث میشه عمل خیلی خریده میشه و هرچه اخلاص بیشتر بهتر خدا میخره و بهتر مورد قبول خدا میشه. و لذا خیلی از آیون توضیح میدن در تکثیر عمل نکوش، در تصحیح عمل بکوش، یعنی عمل رو تصحیح کن نه به جایی که تکثیر کن. تکثیرم خوبه، در جای خودش پذیرفتن و خیلی هم برای خودش لطفی داره. حالا تکثیر عمل هم در جای خودش باید دنبالش گرفت، باید بحث رو کرد. الان فقط یه پرانتز رو باز کنم چون حالا گفتم اینا، ولی بیان اینه که اکثر و عملا معیار نیست، تو روایت آمده احسن و عملا مطرحه، اصابه در عمل مطرحه. گفتیم حالا تو پرانتز رو باز کنم، حالا چون تکثیر گفتم، یکی از طلبه ها میگفت من شب قدر این صد رکعت نمازی که هست رو قبلا نمیخوندم، یه بار گفتم بخونم ببینم چی جوریه. صد رکعتی که 50 تا دو رکعتی است که میخونم، گفتم یه بار بخونم. حالا خودش تعریف میکرد، گفت من فکر نمیکردم، گفتم حالا خب گفتن که مثلا ائمه فرمودن من انجام میدم ولی فکر نمیکردم انقدر اثر داشته باشه. گفت چقدر جالب، حالا اون جوری که ایشون میگفت شگفتگی نشون میداد، ما دلمون آب شد که یه همچی چیزی عجب چیزیه که ایشون پیدا کرد، چقدر اثر داره. بله تکثیر عمل در جا خودش به حساب بده. حتی ایشون هم شاید مثلا ایشون میگفت چندونم این که بخوام خیلی حال خوش نه، ولی آهسته آهسته آدم نفس تکثیر عمل اگر یه سمت سوی باطنی اندک داشته باشه یک دفعه میبینی وصل میشه، این خیلی کم چیزی نیست. ولی الان اگر میگیم تصحیح عمل نه تکثیر عمل، نفی کل تکثیر عمل نیست. دقت کنید، من عرض کردم خواستم این اشاره کنم، مواظب باشید این نشه که یعنی کلا عمل زیاد اگر نبود چرا دستور میدن گهگاهی نمیدونم این رو هزار بار اون رو دقت میکنید. بله اتفاقا تکثیر عمل رو هم باید یک جور توضیح داد که این تکثیر سر از جهت بتونی در بیاره، میشه این کار رو درست کرد، توضیح داد. حالا الان دیگه وقتش نیست. شیوه های به اصطلاح تصحیح عمل میشه باز توی دل تکثیر عمل، حالا در جای خودش. حالا بذارید الان برگردم به این بحث. تصحیح عمل مهمه و این تصحیح عمل به اخلاص، تصحیح عمل به صدق و صفای در عمل، تصحیح عمل به معرفت در دل عمل. خب ما رسیدیم به بحث اخلاص، اون دوتا رو گفتیم، رسیدیم به اخلاص. اخلاص گفتیم خب چگونه اخلاص بورزیم، بعضی که توضیح دادیم ادبیاتی که تو متن دینی و واقعا هم تو متن دینی این رو خیلی جدی کردن، راست هم هست. توحید محوری اصلا نمیتونه غیر از این در بیاد. توحید محوری با سر از همین اخلاص در عمل نسبت به خدا در بیاد، باید اینجوری بشه. وقتی شما میگید محور عالم خداست، باید اینجوری بشه. امروز میرسیم و باز توضیح میدم. خب باید چه کرد؟ ما بعضی از موارد رو گفتیم، مثلا توجه به باطن سرآغاز تصحیح در عینی که دغدغه تصحیح داشته باشه، یکی این که به اصطلاح هر وقت سر در آورد باش به جنگ توضیح دادیم، یکی منطق احراری بود گفتیم، یکی هم گفتیم حالت التجا که بعد از کار فراوان دست میده، یعنی کار فراوان میکنه، تلاش میکنه که اخلاص ببرزه، بالاخره باز دستش در هر چی میکنه باز یک بار پیش میاد، دو بار پیش میاد، بلکه بعضی ما میبینه هر چی میکنه سر صحنه هم نمیتونه جلوشو بگیره، هر چی میکنه. اینجا تبدیل میشه به اضطرار و التجا، یعنی مضطر میشه این شخص، و مضطر که شد فتح بابه. اگر مضطر بشه به سمت خدا بره، خدا تصحیح کننده است، خدا بهتر میتونه چیز کنه، و مخصوصا عشق و آه و ناله. ما قدر عشق نمیدونیم، قدر عشقهای شبانه بدون مزاحم نمیدونیم واقعش. وقت تصحیح اون موقع هاست، وقت درست کردن اون موقع هست، و عشق و ناله خیلی میتونه از این جهت و خیلی خدا خوشش میاد، خوب شکسته میشه. یعنی نهایت التجا و شکستگی دل موقعی است که انسان عشق میریزه، و ازش تعبیر میشه که این موقع انا عند منکسرت قلوب، من نزد شکست دلانم واقعش وقت خوشی میشه. این عشق رو آدم بریزه خیلی چیزها درست میشه. یه بنده خدایی میگفت که داشت با کسی صحبت میکرد و استاد روحی هم داشت، گفت که داشت به این دوستش میگفت من متاسفانه از عشق محرومم و نمیتونم عشق بریزم، فشار میاد به من، و اظهار به اصطلاح عیز کرده بود که این توفیق از من گرفته شد. حالا خودش نقل میکرد که خب این استاد روحی داشتم، این موقعی که من داشتم چون این میگفتم، این مثل این که التفات داشت به من. بعد میگفت چندین ماه پای سر هم وقت سحر عشق میریختم، احساس نمیدونستم چرا، اصلا هم احساس سنگینی نکردم، اصلا هم احساس سنگینی نکردم، هیچ احساسه اصلا، با این که من قبلا کوچکترین قطره اشکی که میریختم تنگیم میشد، به اعصابم فشار میخورد، ولی گفت اصلا نشد. توفیق به اصطلاح یک ولی خدا که آدم رو مدد بده. این موقع التجای به اهل بیت، از اهل بیت خواستن که بودم حالت عشق و آه و ناله رو بده، خیلی خوشیه. ما واقعش استفاده نمی کنیم از تفضلات و عنایات اهل بیت، اینجا میشه خیلی خوب استفاده. عشق خیلی خوب آدم رو درست میکنه. بعضی ها اصلا میگه اولین قطره عشق آمد درست شد، اینجوری میگن. حالا مردم این عشق اصلا خوب پاک میکنه، اصلا به من بگید عشق مثل این که شستشوی دل، عشق در ظاهر آدم میریزه ولی عجیب شستشوی دله، دل رو پاک میکنه. یعنی کدورت ها تو دل زیاده، مثلا ما که خودمون نگاه میکنم بینم خیلی تعلقات، تعشقات، خیلی قیودات، هی اینا خب بالاخره نمیشه دیگه، این باعث میشه وقتش هم شده هی اخلاص میخواد ببرده یه چیز دیگه میاد، مزاحم زیاد داره. چندین قرن بنده خدا میگفت، چندین سال میگفت، چندین قرن با خودمون این کار رو کردیم، چندین سال با خودمون این کار رو کردیم، حالا بعد میخوای که یک سره زود تمامش کنی. خب این راهش عشق. البته همه جا من تأکید میکنم، اینو قبلا هم گفتم چند بارم، تو این کار افراط نه، عقلانیت تو کار باشه، این واضحه دیگه. یعنی آدم خودش تدبیر میکنه، درست میگه من درس میخونم یک دفعه ببینم فشار اومده کم میکنم، چه جوری تنظیمش میکنم. اسمگه عقلانیت، با عقلانیت باید پیش بری. یه دفعه حالا گفتیم عشق، یه دفعه هی بشینه عشق 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 که مثلا چی بشه به حسابش فشار بیاد، اینجوری منظورم نیست. اصلا بذارید یه قطره عشق بریزه ولی خوش بریزه، دقت میکنه، یعنی حالش رو پیدا کنید. و بعد خود عشق اصلا حالت تضاعفی داره، عشق دل رو پاک میکنه، دل عشق رو میاره، عشق همینجور تضاعفی، یعنی رابطه عشق و دل رابطه تضاعفی، خیلی چیز خوشیه، ولی به شرطی که آدم بلد باشه، دقت میکنید. حالا بعضیا بکار و مله فقط به اصطلاح مناجاتی ها میدونن، من معتقدم مناجاتی ها به جا، ولی قرار نیست فقط مناجاتی آدم عشق بریزه. مناجاتی هم خوبه، از ترس خدا، از عظمت خدا، از نمیدونم هیبت خدا به جا، ولی کلن عشق ریختن خوشه، ولی عشق عشقی آدم بریزه، عشق به اصطلاح خراباتی هم بریزه چه مشکل داره، و اونم خوبه. اصلا کلن عشق میگم برای انسان خیلی خوشه، وقت بذاریم. وقتم که منظورم این نیست که آدم بی خود فشار بیاره، اینو نه، خودمون رو در اون فضا قرار بده، و این احتیاج داره به اصطلاح به شکستگی های انسان، پستی بلندی زندگی. خیلی خوش آدم عشق آدم رو در میاره، پستی بلندی، این پستی بلندی هایی که گاهی پیش میاد، مصیبت هایی که گاهی پیش میاد، خوب و عشق آدم رو در، به شرطی بلد باشیم از عشق چی بخوایم. گاهی میبینی طرف مثلا عزیزش مرده، عشق میریزه، اما ازش چیز دیگر میخواد، اون به درد نمیخوره، نمیگم نمیخوره، خوبه، ولی اون نیست که ما میگیم. مثلا خب برای عزیزش داره گریه میکنه، بسیار خوب، ولی میتونه همینجا برای عزیزش هم گریه کنه، خدایا هر چی تو گفتی، من مگه من کیم که بخوام حرف بزنم؟ دو تا کلمه اینجوری هم بگو توش بذار، حالا تبدیل بشه که چرا اینجوری شد، ای خدا من از دست دادم، من اسیر شدم، از این حرفا. نه خب اینجوری تبدیلش کن. من میخوام بگم حتی مصیبت ها آدم میتونه توش دلش عشق بگیره، ولی به شرطی که بدون چی کار کنه، باش چی کار، چی تبدیل کنه. تو شادی به سمت خدا بریم، تو مصیبت هم به سمت خدا بریم، این یاد بگیریم تو مصیبت ها. اگه این پستی بلندی های زندگی بشه، عشق آدم در من دیدم افرادی رو که شادی به تمام معنا، یعنی برایش به حال خوش دست میداد، عشقش در میومد عجیب با خداش که خدای این چه نعمت خوشی بود به من دادی. مصیبت هم که پیش میام، خدای تو هستی و هر چی میخوای بکنی، سرزمین توست، منم در خدمتت. دقیقاً هی اینجوری این کار، بعد کم کم اهل عشق میشه آدم. خود عشق اصلا کلا پاک کننده است. حالا یاد بگیری این عشق رو تو مسیر توحید خرجش کنه، دیگه کم کم هی میبینی دل رو شستشو میده عجیب و غریب، و این شستشوهاش گاهی بی‌نظیره. یعنی گاهی ما آدم خون دل میخوره تا درستش کنه با شکلای متعدد، ولی با عشق خیلی زودتر از اینا درست میشه. بعضی از راه‌ها راه‌های میانبره. نگاه کنید در باب عشق تو روایات ما چجوری اومده، و چقدر با عشق و اولین قطره‌ای که ریخته میشه چجوری، اینها رو یاد بگیریم. یعنی یواش یواش این رو بیاریم تو کار. حالا چجوری؟ من که معتقدم آدم وقت داشته باشه، وقت خلوت داشته باشه، عشق راحت میاد، چون یاد گرفته. وقت خلوت یعنی پیش خدا نشسته، وقت خلوت یعنی یه وقتی رو درست کرده پیش خواه خداست. حالا بعضی این وقت خلوت تو بین طلوعین قرار میدن، بعضی بعد از نماز مثلا ظهر قرار میده تعقیباتش، بعضی قرار میده نماز عصر تعقیباتش، حالا هرچه در هر جوری که انجام میده، که معمولا همون موقعی که آدم نماز میخونه تعقیباتش به این حالت در بیاد که خیلی عالیه. اصلا تعقیبات فلسفهش همینه، تعقیباتی که تو به اصطلاح دستورات دینی آمده، چه معصورش که آدم میخونه چه غیر معصور، همش باید اینجور بشه. یعنی آدم احساس کنه پیش خدا نشسته، وقت خلوت پیدا کردن. این وقت خلوت بهترین موقع ارتباطه. این ارتباط برنامه بشه، عشق میاد چه بخواید چه نخواید، نورانیت میاره چه بخواید چه نخواید. یعنی آدم وقتی ادامه میده و صادقانه ادامه میده، میخواد برای خدا، حالا عمر که داره میره هیچ کارم که نکردیم، بیام این کارو بکنم. تا این کارو میکنم میره، از مدتی جوابش هم میگه. حالا اندم اینه، اون التجا و عشقی که گفتیم واقعا اثر داره در اخلاص، به شرطی که آدم بلد باشه. یعنی مثلا تا پیش اومده عشقش در بیاد که خدایا هر چی میکنی نمیشه، که شما خودت باید درستش کنی، چیکار کنیم ما؟ دقیقاً اینه، ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده، و از مدتی میگه خیلی راحت فائق شد. و اینم نه اینکه تو موقع عشق ریختم، به شکل تفصیلی میگه، تفصیل یعنی میگه خدایا ببین من خواستم این کارو بکنم نشد، گفتم جلو رو میگیرم باز نشد، گفتم نمیذارم نیت غلط بیاد آمد، من گفتم نمیدونم برای تو انجام میدم ولی تا فلانی شنید خوشم اومد، تو میبینی اینجوریه گرفتار نداری. اینا که تفصیل میده، تفصیل دادن و با خدا صحبت کردن و عشق ریختن، خود این خیلی کمک میکنه. بله آدم فعل جمله میفهمه و میتونه بالاخره در برابرش بیسته، اون ایستادن فعل جمله در جای خودش مفیده، ولی بیش از اون تفصیل، من چند بار این بحث تفصیل رو گفتم، یعنی بیارید هی جولان بدید پیش خدا، بگید به خودتون، بگید به نفس خودتون، بگید دارید اینجا میگید، اینجا به نفس اثر میکنه، مخصوصا به اون عشقی که آدم میز. حالا التجا واقعش جای حساس خیلی کمک میکنه، یعنی آدم ببینه دستش هیچ بر نمیاد، هر چی میکنه بالاخره نشد. من بنده خدایی رو دیدم، یه طلبه ای رو، این طلبه داشت هم میگفت که من مشکلم اینه، حالا میخواست توضیح بدم، دیدم داره میگه که من تصمیم گرفته بودم نماز شب بخونم، چند سال این ساعت زنگ میزنه ولی من بیدار نمیشه، این لحظه که میگفت اشکش در اومد. بعد خانمم به هم میگه بیل معطلی چرا اینقدر هی میخوای کش بدی، بهش گفتم بابا همینی که تو دغدغه‌شو داشتی الان هم که اشکتم در اومد، این کم چیزی نیست که. حالا بیا مثلا، حالا میشه بهش گفت بیا تا اشکال نداره، تو همون ساعت زنگو کن بلند نشو، اشکال نداره، نشد دیگه، نشد دیگه، رطوبت رأس است تو، تو روایت رطوبت رأس است تو، جوانی است تو، نمیشه، بسیار نشد، تو کار دیگه دیدی، تو تصمیم داشتی، تصمیم خدا کم نمیدونه، ولی نشد، خب تو بیا مثلا تو روز قضاشو به جا بیار، مشکلی نداری، تو کار دیگه دی، تو نماز شب بهتر از همه خوندی. حالا که این داشت میگفت، حالا این ما میگم التجا، این ببینید التجا، این لحظه التجا، این آدم مستر میشه اینجوری، هی ادامه داده چندین سال، حالا که داشت میگفت اشکش در اومد که من هرچی میکنم نمیشه، این اصراره، یعنی انجام داد نشد، چون دغدغه داره، اگه دغدغه نداره چون اصلا باکی نداریم که آدم خیلی اصلا مسئله نیست که اینجوری نگاه، مسئله نیست که کاری نگید، ولی آدم دغدغه پیدا کنه چرا اینا، این خودش این برای من یک برای من یک مشکله، تا اینو پیدا کرد این الان تبدیل شد به این حالت، این حالا خدایش هم این کاری که ایشون کرد، من که معتقدم این چند سال نماز شبش خونده همین کاری که ایشون کرد، چرا؟ چون واقعا درد داشت و گفت خب خدا هم که میگه بابا تو خواستی نشد، اونم من کاری کردم تو نشد دیگه، تو چی کار داری؟ ولی بله راه گذاشتن که مثلا بشینه بعدش نمونه. من خواستم این حالت التجا رو بگم، این طلبه میگه به التجا رسید، حالت التجا، التجا چیز خوش درد میخونه، این التجا خوشه. همین هم در مسئله اخلاص، هی کش داد، هی پی گرفت، هی چی کرد، باز نشد، صد بار تصمیم میگیره بالاخره باز دستش در میاد، این کارو میکنه باز دوباره میاد، این همه به خودم گفتم آخرش نشد، این میشه التجا. التجا چند کار کمی نیست، همین که رسید خدایا تو چیکار، خودت درست کن، من چیکار کنم، دست من بر نمیاد. این حالت اصلا به بندگی بیشتر نزدیک تره، به همون اخلاص باز بیشتر نزدیک تره، همین التجا. قبلا هم گفتم این تعبیری که از امام داره، طاعت نتوان کرد گناه هم هوس است. خب آدم گاهی گناه میکنه، این گناه آدم رو به بندگی، شرمندگی میکشونه، که شرمندگی به بندگی میکشونه، به بندگی نزدیکتره. این حالت بسا التجایی که میکنه، این حالت اضطراری که پیدا میکنه، التجا میکنه یه خدای نشد و چه، این خودش به بندگی بیشتر نزدیکتره و به اخلاص نزدیکتره. درد میکنه باز هستم کرد، بله خود این تبدیل میشه به عشق، بعد که عشق آمد تبدیل میشه به خیلی از مسائل دیگر، خیلی از چیزها رو پاک میکنه. و اون تصاعدی بودن رو یادتون باشه، معمولا توجه داشته باشید، ادامه باید داد، استمرار باید داد، تصاعدی بشه خیلی اثر میکنه. و از مدتی میبینه که دیگه این برداشته شد، دوباره خب برداشته شد در یک مرحله، ولی مراحل خیلی مونده، گفتیم اخلاص هم مراحل داره، همیشه همینجور به همین سبب یاد بگیره التجا کنه، خودشو بکشونه بالا، و در این راه توقف معنا نداره و حد یقف معنا نداره، و به تعبیر برخی از اساتید میگو هر جا تو رو بردن دورسوندن قانع نشو، باز راه داره. و این حالت التجا تا یه جایی که میشه دیگه تبدیل میشه به چی؟ اصلا محو شخص و دیگه خدا میمونه و خدا دیگه اون بهترین راه است و دیگه از این مراحل میگذره. خب اینم یک راه. راه بعدی که باید به اصطلاح بهش توجه کرد اون تعامل بر اساس معرفته. یعنی چی؟ متابعه چند راه رو گفتیم برای اخلاص، یه راه هم تعامل بر اساس معرفت، یعنی با بحث‌های معارف توحیدی که میدونه بیاد اخلاص خودش رو تصحیح کنه، دقت میکنه. خب این چیه؟ ببینید علامه طباطبایی تو رسالة الولایه یک بحثی داره، چی باعث میشه که ما بسیاری از چیزها رو میدونیم ولی نتیجه سر سفره عمل ما نمیاد؟ مثلا ببینید، ما میگیم همه قوت ها مال خداست، ان القوه لله جميعا. خب اینو میدونیم واقعا همه قوت ها از اون است، پس چی شده که هر وقتش پیش اومده ما از این و اون ترسیدیم؟ چی باعث شده؟ چرا میترسیم؟ نشون میده این معرفت خیلی جایگیری در ما نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این معرفت رو داریم برخی از کارها میکنیم که پشت صحنه اون کار منطقی داره که با این معرفت میجنگه. تعجب میکنه؟ ما خیلی از اعمال انجام میدیم توش پشت صحنه‌اش یک دسته منطقی وجود داره. ببینید کسی که ریا میکنه یعنی در واقع میخواد بگه چی؟ اون فلانی خیلی مهمه، من براش دارم ریا میکنم. خب اولش که میگه خدا مهم، مهمترین حقیقت عالم خداست، پس چی شده که اینو جاش قرار دادی؟ چی باعث شده قرار دادی؟ چون این رو حالا چه به توجه، چه به عدم توجه، چه به عادت، چه به هر چیز دیگر آمده چیکار کرده؟ گفته فلانی مهمه، پس یه چیزی جلوه برای ایشون نشون بدم. این شده ریا نیست مگه؟ خب این کار داره با چی میجنگه؟ اون اصل توحیدی که خدا مهمتر از همه است جنگیده. درد میکنه؟ ما با این دسته اعمال اینجوری راه رو بر اون میبندیم. لذا به تعبیر دیگر درسته از یه طرف میگیم مثلا ان القوه لله جميعا، ولی چون از چند نفر ترسیدیم و ترسیدیم و ترسیدیم و در ما جایگیر شد، عملا اون ان القوه لله جميعا چی شده؟ ضعیف شده. یعنی اندیشش، معرفتش، باورش ضعیف شد. اون یکی هم اومده جاش یک اندیشه مناقض رو به ما داده، ما خودمون خبر نداریم. علامه طباطبایی میگه ریشه اینها برمیگرده به این که با دسته از اعمال مخالف با این منطق میام آهسته آهسته این ایمان به این رو کم میکنه. دقت میکنه؟ ایمان به این رو کم میکنه. ما باید چی کار کنیم اینجا؟ اینجا در واقع اصل حرف اینه، اولا اعمال مقابل او را انجام ندیم. مثلا تو این بحث اخلاص ریا نیاد، عجب نیاد، نمیدونم چه، این بحثی بود که قبلا گفتیم نیاد، اینا نیاد. ثانیاً باید این معرفت اینور رو به چشم بیاریم، این معرفت جایگیر بشه. ببینید من چند باری رو عرض کردم، تو بحث قبلی عرض کردم، گاهی از طرف اصلا شهود داره بسیار خوب، ولی ما الان صحبت شهود رو نمی کنیم. او خیلی راحت تر میتونه اصلا او به تعامل میکشون، ولی گاهی از ما علم حصولی داریم، میفهمیم، باور داریم، باور قلبی فی الجمله داریم، همینقدر میفهمیم، بذارید این شکوفا بشه، بذارید بیا سر صحنه، بذارید در تعاملاتون حاضر بشه، بذارید باش به اصلا کنار بیاد بر اساس او عمل کنه. اینجوری این گرد این باعث میشه یه تعامل، و این تعامل البته یه رمزی داره تو بحثای سلوکی که نوعاً اینجا قوه عاقله و قوه خیال خیلی کمک میکنن به شخص. یعنی اندیشه ای که داره رو قوه عاقله میفهمه، قوه خیال این رو میره سر صحنه. ببینید من بذارید چند تا مثال بزنم واضح بشه. هیچ وقت کودکار دیدید؟ بعضی از بچه ها تصویرش یه جوریه که یه نفری اون پشت هست خیلی خطرناک، یه چهره سازی کرده اونجا برای خودش، چیزی هم شاید وجود نداشته باشه اصلا، ولی چه جوریه؟ تعاملش چه جوریه به نظر شما؟ این موقع که یه همچه تصویری میکنه چه تعاملی داره. این باعث میشه خیلی وحشت میکنه، اصلا این بر نمیره، احساس میکنه اون پشت داری خبری و اون نمیدونم قوله اونجاست. مثلا باز هستم جل این خیال این رو تصویرگری کرده اونجا گذاشته و تصویرگری. وقتی من یه خیالی کردم، اون خیال من میدونم یه واقعیت نداره، میذارم کنار، ولی اصلا این رو سر صحنه واقعیش آورده، نه یه خیاله. خیال سر صحنه واقعیش حاضره، لذا بر اساس او تعامل میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ این ور دیگه نمیره، اصلا به این سمت نمیره، وحشت داره این ور بره. دقت میکنه؟ این رو میگن قوه خیال صحنه سازی میکنه. دقت میکنه؟ آیون و عرفا میگن شما که حق رو میدونید چیه، حقیقت رو که میدونید چیه، فهمیدید خداوند سبحان در دار هستی چگونه حقیقتی است، شما اینو اثبات هم کردید، بلکه گهگاهی شهود هم کردید از شما گرفته شد، بلکه گهگاهی باور کردید و فهمیدید چه وجوده و اینو میدونید، همه اینا رو میدونید، ولی زیاد اینو نمیارید تو تعاملتون تو صحنه واقعی. چیکار باید بکنید؟ اون چیزی که قوه عقل فهمید، قوه خیال بره سر صحنه. ببینید ما الان مثلا قرب وریدی حضرت حق رو نمیفهمیم، نمیدونیم، فرض کن، ولی این رو میدونیم که خدا به ما نزدیکه. چه کار باید کرد؟ مثلا متن دینی میگه که عبد الله کأنک تراه، خدا رو بپرست گویا که خدا را میبینی. ندیدیم ولی گویا دیدیم، چجوری عمل میکنه، چجوری با تعامل کرد. اگه گفتی غریبه، حالا بگو ای خدایی که تو غریبی ولی من نمیبینم، ولی میری جلوی صحنه احساس قرب میکنی بدونی که اصلا چیکار کرده باشی، کاری به اسم به اصطلاح شهود انجام داده باشی، نه، ولی میدونید خدا غریبه، حقم هست، حقایق عالم که فراوانه، آدم هم حتی گهگاهی حقایق خیلی میدونه، حتی گهگاه حقایق رو شهود هم کرده، ولی به خاطر همین اعمال خلاف این رو ضعیفش کرد. حالا این بیاره سر صحنه، سر صحنه بیاره باش تعامل کنه، این همین نیست که میگیم قوه خیال رسان بده و همیشه باش باشه. یعنی حالا من خدا رو نمیبینم، خدا که من نمیبینه، مثلا خب این باعث میشه چی؟ میگم ای خدایی که همین جو درست میزنم پیش خدا، ای خدایی که تو میبینی من تو رو نمیبینم، همین ببین همین جوره باش چیکار میکنه، اوورده سر صحنه. حالا همین اگه یه ادامه بده میبینی معرفت یواش یواش جایگیر میشه، اصلا یکی از شیوه هاشون این هست. حالا تو اینجا معارفی که وقتی این معارف رو بدونه و همیشه سر صحنه نفسش حاضر باشه با سان دادن قوه خیال، قوه عقل فهمید، قوه خیال رو سان بده و همیشه باش درگیر باشه، بعد از مدتی اثرش رو میکنه. بذار من چند مورد بگم. علامه طباطبایی برای نفی ریا میگه گاهی ما با ریا میجنگیم، توی همین ذیل انا لله و انا الیه راجعون در سوره بقره نگاه کنید شیوه تربیتی خاصی که مطرح میکنه، انا لله و انا الیه راجعون ذیل او آورده، مثلا میفهمد که ما ریا میکنیم، یه وقت با ریا میجنگیم، مواظبیم که نیاد، میجنگیم، این آمد و باش میجنگیم، رفعش میکنیم، ولی کلمه قرآنی ان العزت لله جمیعا دفع نه رفع، اینشو بیانش اینجوری. خب چیکار میکنه اینجا؟ خب عزت که مال خداست، خیال نکنیم این اون عزیزن، که اگر عزیزن وقتی عزیز دیدیم میخوایم که نظر او رو جلب کنیم، اگر بگید همه عزت ها مال خداست، اینو میدونید باور کردید، باید نظر کی رو جلب کنید؟ نظر خدا رو جلب کنید، نظر این و آن رو. دیگه ریا معنی نداره که. البته الان میگم اولش نه، اولش میگم باشه من میدونم ولی باز دارم ریا میکنم، ولی اگه این راه ادامه بدید، سان بدید، سان بدید، سان بدید، ان العزت لله جميعا، اینو سان بدید، سان دادن به همون شکلی عرض کردم، قوه عقلی که فهمید، قوه خیال این رو بیاره در جلوی چشم قرار بده، تعامل ایجاد کنه باش. و مؤمنین که یؤمنون بالغیب دارن اینجوری عمل میکنن. سرور من علامه طباطبایی یؤمنون بالغیب چجوری معنا کرده؟ اینها نمیبینن حقیقت را، ولی ایمان به حقیقت دارن، ایمان به غیب دارن، مؤمن به غیبن. حالا یؤمنون بالغیب که شدن چی جوریه؟ ولی تعاملی دارن بر اساس بودن و حاضر بودن. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این تعامل، تعامل چی جوریه؟ حالا آدم بیا هر بار تو صحنه جان خودش سان بده ان العزت لله جميعا، همش که عزت مال خداست. یه چهار تا کلمه به خودش بگه خوب این رو جایگیرش کنه از نظر عقلی. چرا عزت مال خدا؟ خب این عزت ها که دیگران داشتن که زود برپا ترافی چی نموند که، حداقلش اینه البته بیش از ایناست معناش. خب آره که اینا که موندگار نیست که. حالا مثلا فلانی عزیز خب بعدش که دیگه جمع میشه که به درد نمیخوره، اون هم که جمع میشه که به درد نمیخوره. پس خب کیه که موندگار؟ خب خدا بیا عزت رو در ایشون که میگه عزت که حقیقی، عزت حقیقی بود. پس من برم سمت، ببینید اول با قوه عاقله خودش چی میکنه، رام میکنه، بعد میاره تو خیال خودش. دقیقاً موجه انواع استدلال داره. حالا من کسی که مثلا بحث شخصی خونده ان لذت لله جمعی که خیلی راحته که دیگه اصلا احتیاج به این حرفا نیست، باز اصلا چه حل میکنه. یعنی تو عز من تشا و تو ذل من تشا، دست خدا خداست، هر کار میکنه خودش میکنه، عزت مال خودش. خب حالا که درست شد این رو بیاره سر صحنه، عزت که مال اوست، از همه مهمتر اوست، عزیزتر از همه اوست، مهمتر از همه اوست. حالا که اینه پس برای او کار کنم، چرا برای دیگری؟ شما خودتون رو میبینید الان اگر یه نفر عزیز شد پیشتون برایشون کار میکنه، ولی یه نفر دیگه عزیز نیست چندان برایش کار نمیکنید، نیست مگه اینجور نمیگید؟ همینجور عزت خدا وقتی به چشم آمد کم کم میبینید کار داره برایشون انجام میشه. یعنی ریا، لذا علامه طباطبایی میگه دفع به اصطلاح بالکلی است، ماده ریا رو میکنه، نه یعنی حالا ریا اومده باش میجنگه، رفعه، ببخشید رفعه نه دفعه. دقت میکنه اصلا ارتفاع بالکلیه میکنه، واضح هستم چه میگم؟ این بیان علامه طب و این قاعده به ما دستمون، مثلا ببینید لم یکن له کفوا احد، اون حقیقت بی نظیر عالم خداست، کفی نداره، کفی نداره، مهمترین حقیقت اصلی خداست، بلکه حقیقت اصلی عالم خداست، همه جا رو او پر کرده و او اصله، همه جا با او روبرو هستی. خب اینا هی تکرار کن، هی تو جان خود بیار میبینی همش باید او رو در تعامل ها میبینی. الان بعضی از متدینین رو میبینم در همون ایمان بالغیبش کار به جایی کشیده که هر کار میکنه اول خدا میبینه، دقت میکنه اول خدا میبینه، یاد گرفته. بعضی از افراد رو ما میبینم قدر شده در کار توحیدی، مثلا کار معنوی سلوکی میکنه، خدا همیشه پیش از همه و بیش از همه جلوی چشمشه، همیشه با او ارتباط. خب این کاری کرده، این سر سفرش که آمد تبدیل میشه به چی؟ نفی به اصطلاح اون بی اخلاصی. بی اخلاصی از سر چی بود؟ یعنی ماده ها و عواملش چی بود؟ تمام عوامل رو جمع میکنه. ما اینجا میگیم چی؟ از راه معرفت، ولی از راه معرفتی که بیاری سر صحنه. من عرض کردم نمیخوام بگم کسی که شهود که شهود کرده خب خیلی راحت تر، معمولا شهودای توحیدی حداقل خود 6 ماه 7 ماه 10 ماه 3 ماه 4 ماه گاهی چندین سال مثلا او رو درگیر میکنه خودش راهبرش. من اون رو الان کار ندارم، الان دنبال همین مرحله اول به شکل یؤمنون بالغیبی اینا رو بیاریم تو صحنه کار خود. یعنی چی؟ این همیشه تو تعامل ما باشه. اصلا آیون حالا اسمشو گذاشتن حافظه نزدیک، من نمیدونم حالا اسم حافظه نزدیک بذارم یا نه، تو حافظه نزدیک ما همیشه باشه، دقت میکنم همیشه باید حافظه نزدیک، فقط با بودن نه تعامل باش کنید، همون توضیحی که در مورد کودک دادم، دقت میکنم تعامل ایجاد کنید، تعامل. این خدا تو قرآن هم به ما یاد داد، این آیات و روایات به ما یاد دادن چجوری توحید رو آورده توی دعایمون، چجوری توحید رو آورده توی نمیدونم مصیبت هامون، چیزی توحید آورده همه جا پخشش میکنه، همه جا حاضر میشه که آدم رو به اصطلاح بتونه راهبر باشه. اینجا هم همینجور یاد بگیریم چیکار کنیم، آهسته آهسته به جایی بکشونیم که مسئله حل بشه. مثلا تا ریا آمد ان العزت لله جميعا، و بعد هی به خودش بگه حتی اون اومده گفته نمیدونم ریا، خب اون که چندون مهم نیست که، حالا گیرم که مثلا 50 سال بعد چی؟ مثلا اینجا به خودش دارم اصلش خدا، بعد برگرده به خدا و این رو باز تو جان خودش برسه 10 بار 20 بار 30 بار، بلکه نه اصلا نه اینکه فقط تا ریا آمد این کار بود، نه اصلا یاد بگیری که اینجوری باشه که نیاد و او تبدیل بشه به اخلاص که ما ازش تعبیر میکنم. حالا من به نظرم اگر کسی بتونه اندیشه هایی که الحمدلله تو حوزه میخونید، مثل بحث های توحیدی که تو حوزه خوندید و میخونید، وحدت حقه حقیقی حضرت حق و لم یکن له کفوا احد و از این دست مسائل که فراوانه در عالم در بحث های تو معارف، اینا رو هی بشینه بیاره صفحه جان خودش، جلوی صفحه قرار بده. یک فلسفه این که بعضی ها گفتن شما ذکر داشته باشید، اینه ذکر معنوی، ذکر سلوکی، ذکری که به اون کشنده بشید، یک فلسفه‌ش این. نماز گفتن یک فلسفه‌ش این. حالا هرچی، حالا من دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش، خیلی از دستوراتی که دادن اینه، این سر صحنه بیاد، یعنی این وحدت حقی حقیقیه سر صحنه بیاد. من حالا نمیگم اونجوری که اونا، خودش دستور ذکر ویژه است. نمیدونم دیدید اون رساله نور الوحده مغربی رو، اون رساله، اون آقای دستور سلوکی سنگینیه، کسانی که وحدت شخصی خوندن به دردشون میخوره، البته با یه شیوه خاص، هزار شیوه میشه تو وحدت شخصی مطرح کرد، شو یکی از اون هست. رساله نور الوحده داره راه میده، هر جا رو نگاه میکنی هو از ظاهر، هو از ظاهر، هو از ظاهر، باز هستم جلو، اصلا کسرت تو رو به یاد خدا بندازه، هو از ظاهر. و تعبیر میکنه ذکر، نه ذکری که معمولا ما تعبیر میکنیم، چون ادبیات ذکر قرآنی عام شامل این موردی که رساله نور الوحده میگه هست، ولی ذکر اصطلاحی عرفانی در برابر این توجه، این ذکر نیست، این توجهه. توجه داریم، ذکر داریم و کار، ولی در فرهنگ قرآنی اون کار هم ذکر عملیه، اون ذکر هم ذکره و این به اصطلاح توجه هم ذکره، هر سه ذکره تعبیر قرآن. من یادم تو بحث مراقبه این توضیح دادم، بحث مراقبه داشتیم اونجا عرض کردم، اینا همه ذکره، یاد مهم دو تر قرآنی، ولی ایشون میگه ذکر نگید، ولی اصطلاح فلسفه عرفانیشون ذکر نگید، اما چیکار کنید؟ توجه، توجه. ببینید همش نظرتون جلب بشه، همش نظرتون جلب بشه. بذارید مثال عرض کنم، این شیمیدانی که کار شیمی میکنه و اینها، از بس درگیر شده، درگیر شده، درگیر شده، درگیر شده، همه جا رو که نگاه میکنه از منظر شیمیدان نگاه میکنه، تجزیه‌ای که هست، این اشیا چجوری پدید آمدن، اینجوری نگاه میکنه. باز هستن چه عرض میکنه؟ حالا یه فیلسوف چجوری نگاه میکنه؟ از نظر وجودی نگاه میکنه. یک فیزیکدان چجوری نگاه؟ هر کدوم. یه نفر فقیه چجوری نگاه میکنه؟ حلال، حرام، مباح، مستحب، اینجوری نگاه میکنه. نیست؟ این رو ما میگیم یه نگاه، توجه، توجه توش. حالا این هو از ظاهر، هو از ظاهر، هر جا، با هر کی، هر چی، هر کسرتی، ظاهر، خدا توش ظاهره، خدای ظاهر اینجاست، خدای ظاهر اینجاست. ببین اینجوری، خب این داره یک ذکره، البته یک ذکر ویژه است که عرض کردم، ذکر قرآنی ویژه است، ولی با تعبیر اینا توجه، یک توجه. اما توجه رو که ادامه میده چی میشه؟ یعنی همیشه سر سفره خدا نشستید، با خدا دارید معامله میکنید و اصلا آهسته آهسته راحت شما رو میکشونه به اخلاص، مخصوصا اندیشه هایی که ازش اخلاص برمیاد، مثلا چی؟ لم یکن له کفوا احد، مثلا ان العزت لله جميعا، این اینجور چیزا واضح است. اون وحدت حقی حقیقی که اصل عالمه، اصل عالم اوست و با او داری معامله میکنی تو عالم، چون با او داری معامله میکنی سختت نیست دیگه. حالا همین که گفتی حالا درست میشه، خود این تبدیل میشه به چی؟ اینکه او میبینه، میگفت که ما الان اشخاص میبینیم، اشخاص مهم، او 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 همینجور هر بار با او همینجور ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. ما با اشخاص میخوایم تعامل کنیم، باید نظر او رو جلب کنیم، با او معامله میکنیم، نظر او رو جلب میکنیم و این تبدیل میشه به اخلاص. و از مدت اصلا این طرح به اصطلاح عجیب و غریبی است که عرض میکنم، عادتش ما به سان دادن در خیال، با خیال خودمون در خیال سان میدیم، از قوه خیال چیز میکنیم، احساس میکنیم، احساس میکنیم، احساس میکنیم، باش زندگی میکنیم. حالا اون آقایان ازش نتیجه معرفتی میگیرن به جا، ولی نتیجه اخلاصی هم دارن. چرا؟ چون بیشتر به جای که اینو آن ببینیم او میبینیم. وقتی او میبینیم با او تعامل میکنه، تعامل با او تبدیل میشه به چی؟ اون حقیقتا خالص برای او و مخصوصا جلواتی داره و خدا خودش رو نشون میده و به اصطلاح این همین توجه که زیاد ادامه پیدا میکنه بعد از مدتی تبدیل میشه به القاءات خوش معنوی که من تو بحث معرفت توضیح دادم، گفتیم معرفت گاهی حصولیه، گاهی تبدیل میشه به القاءات و گاهی تبدیل میشه به شهود. القاءات خوش معنوی، القاءات خوش معنوی خود راهبر انسان هست در اخلاص، اصلا راه رو درست میکنه، به راحتی آدم رو میبره جلو. و بعد این آیه حالا اینجوری بخونیم: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این لله معنادار بشه، الله الله با این توضیح که عرض کرد، این سب معرفت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اون الله خودش نشون بده. حالا ببینید صلات نسک همه دیگه حالا معنا داره. و قول بگو داره چی میکنه؟ القا میکنه و این القا بشینه ببین چی در میاد. بعض مدت میبینی اتفاقا اصلا خودجوش شما رو میکشونه. الله که چنین اللهیه، پس همه چیز مال اوست، همه چیز به فدای اوست. و ما اینو میگیم طرح معرفتی. طرح معرفتی خیلی طرح مهمیه، ولی میدونی چیه؟ به سان کارهای مراقبه ایست این کار. این کار به سان کارهای مراقبه، یعنی همیشه باید جانب خدا را بیارید در کار، توجه به خدا را بیاورید و او را سان بدید و تعامل کنید. دقت کنید چی از میکنم؟ تعامل کنید. و البته ناگفته نمانه، ما یه فطرتی داریم خفته، چون درگیر شده با چیزای مادی خفته، این رو تو این صحنه قرار بدید فطرت خودش میاد بالا و فطرت خود کار رو انجام میده. حتما خودتون براتون پیش اومده در کار فطرت دیدید که گاهی فطرت که بالا میاد چقدر آدم اوج میگیره و چقدر خالصانه داره کار میکنه، خالصانه خدا رو میخونه و خالصانه از خدا میخواد و هر چه کار میکنه با خدا داره تعامل میکنه، اونجا تو فطرت بیشتره. ولی الان من تو صحنه ذهنم، اولی که دارم میگم تعامل ایجاد کنید صحنه ذهن، ولی ادامه که بدید فطرت میاد تو کار، یعنی فطرت شکوفا میشه، فطرت اون خفتگی خودش از دست میده بیدار میشه. فطرت که بیدار شد، اصلا فطرت طبیعیش اینجوریه، حتی کافرم اینو داره، کافرم این فطرت رو داره. تو قرآن نگاه کنید، اذا مسکم الضر، چه تعبیری هست؟ وقتی به اصطلاح ضر میرسه و بله خدا رو میخوانن، من نمیتونم آیه رو یاد بیارم، زل من تدعون الا یا، دقت میکنید؟ وقتی شما افتادی توی سختی که دیگه هیچ فرصتی برای هیچ کاری ندارید و به هیچ چیز نمیتونی متشبث بشید، حتی یه تیکه چوبی نیست که بهش متشبث بشید، زل من تدعون الا یا، همه حتی اونایی هم که دیگران را میخونن اینجا به سمت خدا میکشن، زل من تدعون الا یا، به سمت خدا میره. این حالت اون حالتی است که ناب میشه، این حالت ناب، حالت ناب خودش اخلاص در خودش میاره، در اون صحنه است. گرچه اینا از بس به اصطلاح تبعات سنگین به اصطلاح درونی دارن، بعض مدتی اکثر اینا برمیگردن، قرآن اینجوری نقل میکنه، اکثرشون باز برمیگردن به همون روال خودشون، ولی اینو داریم ما. حالا این فطرت رو شکوفا میکنه، فطرت شکوفا شد، از صحنه ذهن به صحنه دل میره و صحنه دل بهتر راه بره برای چی؟ برای بحثای اخلاص. دقت میکنه؟ اخلاص میاد و آدمو میکشه میبره، یعنی چی؟ به تعبیر همون توحید میاد، توحید خود پاک کننده است. اصلا اصلش میدونید که مخلصین سر شراب توحید نشستم اخلاص پیدا کردم و اینم همون توحیده، البته توحید بسیار ضعیف ما تا کم کم تبدیل بشه به اون توحید نهایی به اصطلاح اولیای الهی، ولی این سر سفره توحید نشستنه با شراب توحید پاک کردنه. اینو میگن با خدا اخلاص ورزیدن. بنده خدایی میگفت که نفی خواطر میکنیم با خدا، گوه من میخوام نفی خواطر کنم به خدا ورزید، تو میگه با خدا نفی خواطر، میگه بله میشه کرد. حالا اینجا هم همینجور میگه من میخوام اخلاص ببرزم برای خدا با خدا، میگه اما من اصلا میخواستم برای خدا بکنم، مشکل میگه بله با خدا میشه، این راهشه، راه معرفت، راه معرفت تهی کن
تعامل ایجاد کن، به صورت سلوک در بیار، صرف اون چیزی که تو ذهن هست قرار نگیره، نتیجه عملی داشته باشه، بهش امتداد بده، با بیار تو صحنه ذهن، باش زندگی کن، باش نفس بکش، مکرر بگو، به دل القا کن، پی بگیر، بعد از مدتی میبینی آره درست شد، میاد تو صحنه دل، آدم هم پیش میبره. پس میشه اخلاص ورزید با خدا، با شراب توحید. البته اینجا اینی که ما میگیم مراحل اولیش هست، نه اون مخلصین که با شراب توحید پاک میشن. دقت میکنم؟ مخلصین که با شراب توحید پاک میشن اون حسابش جداست، نوعا حالت فناء نهایی است که براشون دست میده، اون حسابشون جداست. ولی ماها که میخوایم بکنیم اتمام با توحید درستش کنیم. حالا من یه سوال میکنم، تو فرهنگ قرآنی خیلی چیزا با توحید حل نشده، مخاطبش هم عموم مردم نیست؟ یعنی قرار نیست که الان حساب کنیم بگیم آقا اولیاء الهی به توحید رسیدن؟ نه، با توحید برای همه عموم مردم هم حتی گفته شده. دقت میکنه؟ اذا اصابت هم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. داره چیکار میکنه خدا؟ به همه یاد میده میگه، یا میگه عده اینجوری هم تو چیکار میکنه؟ خود به همه بگه این منطق رو یاد بگیرید، مصیبت پیش اومد بگید همه از خدا، به سمت خدا میرید. چرا اینقدر باید مصیبت سنگین میکنید بر خودتون؟ مال خداست، خدا جمع کرده، خدا آورده، خدا برده، تمام شد. ببینید این داره منطق یاد میده. من الان اینه، تو فرهنگ قرآنی خیلی با توحید مسائل رو حل کرد، حتی اخلاص هم با توحید حل میشه. دقت میکنید؟ اخلاص هم با توحید حل میشه، چون منطق ویژه است و خدا هم یاد داده چجوری با توحید زندگی کنید، زیست کنید تا درست بشه. اون زیست رو با یاد بگیم. حالا زیست رو که همه تون الحمدلله بلد هستید دیگه، میدونید چجوری با تعامل کرد تو صحنه زندگی آورد. هر وقتم کم میار آدم باز برگرده بگه این تو که این بود تو کم آوردی، دوباره اینقدر ادامه بده تا درست بشه. اگر لم یکن له کفوا احد براش درست بشه، و ما این آیه رو میخونیم، متاسفانه یکی از مشکلات ما، بعضی از آیات زیاد میخونیم، مشکلات ما اینه که تبدیل میشه به عادت، عادتی که هیچ گونه ما به عمق نمیخوایم بریم. نمیگم این خوب نیست، آقا زبان ما هم توحید رو بگه خوبه، همین زبان بگه خوبه، همین که این قرآن رو میخونیم خوبه، ولی اگه قرار بهره بگیم با تبدیل کن به عمق. این لم یکن له کفوا احد رو اگر کسی این رو کم کم بیاره سر صحنه، بنده خدایی میگفت سوره توحید اولش معرفت، آخرش عشق، حالا تعبیر ایشون، حالا اینم یک تفسیر درستی است، حالا من فقط نمیدونم اون لم یکن له کفوا احد حالت عشقی داره، حالا من بحث عشقیش هنوز نگردم، نمیخوام بهش بپردازم، خواستم تعبیرشون. لم یکن له کفوا احد عشقیه، خدا بی نظیره. حالا بی نظیری که ما الان میگیم یعنی مثلا از نظر معرفتی نگاه میکنیم نظیر نداره، چون به شکل احساسی، به شکل توحیدی عشقی میگه بی نظیره، میگه من اینجوری برام القا میشد موقعی که میخوندم. حالا این فراز لم یکن له کفوا احد ما خیلی میخونیم، ولی اینو بیاریم سر صحنه زندگیمون زیاد. خدا دومی نداره، خدا هیچ رقیب نداره، خدا هیچ کس در اندازه خود نداره، خدا هرچه هست باز خدا در او هست که داره کار میرسه. اگه اینا رو آدم کم کم بیاره سر صحنه، از این مدتی میبینه که اصلا ماده این که برای این یا برای اون کار کنیم اصلا از دست بدیم، چیزی که چشم پر میکنه، چون چشم وار پر نکرده اینجوری شده. همون بیان امیرالمومنین از عمل خالق و فی انفسه هم فسقار مادونه و فی عیانه، این درستش کنه، این بشه مسئله درست میشه. پس راه بعدی که عرض کردیم از راه توحید اخلاص رو درست کردن، از راه خدا اخلاص نسبت به خدا رو درست کردن با تعاملی که ایجاد میکنه. راه های دیگری هم هست، حالا شاید در جلسات بعد. چقدر وقت مونده؟ بله؟ 3-4 دقیقه مونده. خب به این مقدار اکتفا میکنیم، یه بحث عشقی است که باید بهش بپردازیم، انشاءالله میگیم و سرجم میبندیم و این بحث رو پایان میبریم انشاءالله. بعدش دیگه بحث بعدی رو باید شروع کنیم تو همین بحث عمل خاص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. سلام
علیکم. این گیری که جلسه قبل به نظر تو خود صدرا حلش نکرد که مثلا همون سه وجودی که مطرح میکنه قبلش میگه که این وجود نابشر لا یعرف و علم کامل اون به عبارتش هم چیزیه، یعنی قبول داره اونو
اون
جهت وجودی این جهت علمی، بعد خودش هم میگه که این نحوه وجود علمی احدیت
عرض میکنم دیگه، چون در جای خودش ذات احدی شما اون روز نبود، من اینا رو توضیح دادم، متن آوردم خوندم، صدرا میگه وجود حضرت حق و ذات حضرت حق احدیت،
همین از جهت فلسفی که به نحوه وجود علم میشه دیگه.
فلسفی نه، که بخواد بگه مثلا علم میشه، نه علم نگفت ایشون، اصلا میگه وجود، نگفت علم، اصلا وجود به
خود
صدرا مرز کردم، متنای صدرا رو خوندم، مگه صدرا اجازه میداد که مثلا اینجوری نمیگفت؟ متن صدرا شما یه کار کن، برید ذات غیب الغیوبی و ذات احدی و بحث وجود بعد بودن رو ببین، صدرا با هم گره میزنه و بعد میگه به شرط لا یا نه. خب این جوری که نیست که الان به کار ببری ایشون، این که نیست، من باید بگم صدرا
چه اونم گفتن، ولی چه
جوری هم دیگری من کاری من صدرا میخوام ببینید از بحث بستنزر حتی ببینید بحث این نیست، اون وجود به اصطلاح سه وجودی که درست کرد، وجود اول وجود حق، بعد وجود منبسط، بعد وجود حق یعنی به شرط الله، اون چیکار میشه؟ خودش میگه وجود حق سبحانه چی؟ معانی چیه؟ اصلا سه تا دار وجود میگه سه تا وجود بیش نیست، نه یعنی یعنی وجود حق اصلا جدا نمی کنه، چون میگه خب من گفتم دیگه وجود مقید، خب وجود مقید، وجود مبصر، وجود حق، وجود حق، وجود مبصر، وجود وجود حق، نزاد از حق میگه آقا میگه میگه این باعث میشه این میاد، میگه وجود حق باعث میشه وجود مبصر بیاد، منشه این وجود مبصر وجود حق، بعد میگه وجود حق همون به لا بشر به شرط لا چیکار کنم؟ تیتر چیه؟ سرعیان مال بحث نفسه، اشاره داره به نفس، اون به شرط لا ندی همین گره کنیدی ما گره کنیدی اینه ایشون میگیم وجود اول به شرط لا تصریح میکنیم چند جا درسته؟ اینو میگه بعد از یه طرف هم میگه وجود حق، بعد میگه وجوده و وجود بحثه، نمیگه حتی به اصطلاح چیزی تعبیر اینجوری هم بگم اینا به گره کل شد، اگه اینو نمیگفت او با ما احدیت اونم مثلا لفظ احدیت کنم، ولی اصطلاحات آیین عرفا رو به کار بگم، اینجوری هم توضیح میده، بعد موانعی داره مثل مثل هم گفتن علم اجماعی هم میگرد صدی صفات علم ازاد اینا هم هست دیگه، همه گره کل کرده کنم، اینا گره ایجاد کرده، اگه نبود این گره ها ما مشکل نمیشه، من نمیگم این درست نیست،